مجبوریم، چون جبر نیست. در مورد انسان، انسان موجود مختار هست. مسیر تکامل انسان به دست خود انسان هست. چیز اهل سعادت خواسته باشه خودش قرار بده یا اهل شقاوت. خب سعادت انسان در گروه چی هست؟ در گروه عقاید صحیح، عقاید حق، اخلاق فاضله و اعمال صالحه. این زمینه سعادت فراهم میکنه و انسان با این سه عامل، اعتقاد و باورهایی که به حق داره و اخلاق فاضله‌ای که داره و اعمال صالحه‌ای که میتونه انجام بده، میتواند زمینه سعادت خودش را فراهم کنه. پس انسان مختار هست در این موارد. همینطور شقاوت هم معلول انتخاب و اختیار خود انسان هست. اگر بحث انتخاب و اختیار انسان نبودی و اگر انسان سرنوشتش به طور جبر قبلا تعیین شده بود، دیگه اینجا بحث مکافات و عذاب الهی اینا معنی نداشت. دیگه معنی نداشت که خداوند خودش خواسته باشه یک شخص گناهکار خلق کرده و بعد خواسته باشه که او را عذابم بکنه. خب این با عدل خداوند اصلا سازگار نیست. روی همین جهت هست که خداوند اختیار داده، مسیر بیان کرده، بعد میفرماید که اما کفوران او شکورا. این راه هست، حالا تو میخوای که شاکر باشی و یا کافر باشی. آمده دین مشخص شده، بیان شده، مسیر تعیین شده و گفته شده. اینکه خیلی وقتها هست ما کمکاری های خود ما رو به سرنوشت نسبت میدیم، میگیم که سرنوشت ما چنین بوده، خواست خداوند چنین بوده. این تمام برمیگرده به خاطر توجیه کردن عمل خود ما هست. فقط میخوایم عمل خود ما را توجیه کنیم و میخوایم به این طریق وجدان خود ما را به یک نحوی آرام کنیم، در حالی که این درست نیست. و صحیح آن است که انسان خودش میتونه سرنوشت خودش را تغییر بده. در روایت داریم که حضرت علی علیه السلام روز کنار دیوار شکسته نشسته بودند و اینجا متوجه میشه که دیوار شکسته هست، از جای خودش بلند میشه و حرکت میکنه به طرف دیگر میره. بعضی ها اعتراض میکنه که شما چرا خواستی از قضای الهی فرار کنی؟ خب قضای الهی شاید این بوده که شما زیر این دیوار باشین. حضرت فرمود من از قضای الهی به قدر الهی فرار کردم، پناه بردم به قدر الهی. یعنی پس انسان میتواند سرنوشتش خودش تغییر بده و آینده خودش خودش معین کنه، مشخص کنه و میتواند با تدبیر درست و تدبیر صحیح و اندیشه و انتخاب صحیح میتوانه مسیر زندگی خودش عوض کنه. پس این انسان قدرتش خیلی بالا هست، چرا که قدرت انتخاب و اختیار و حرکت در مسیر اون چیزی را که انتخاب کرده. و مسیر تکامل هم برای انسان باز هست. بعضی ها بحث توکل مطرح میکنن، میگن که ما متوکل به خدا هستیم، خدا هر چه خواسته باشه. اینم درست نیست. با توکل زانوی اشتر ببند. در عینی که متوکل هسته و توکل خیلی خوب هسته، در عین حال باید کوشش و تلاش هم باشه. در توکل تنها که توکل کنیم و فقط بشینیم سر جا و خود ما و فقط سجاده و امثال اینها باشه، نه. در عین توکل با توکل زانوی اشتر ببند، همونطور که در روایت آمده چنین. گر توکل میکنی در کار کن، کشت کن پس تکیه بر جبار کن.
خب با پایان برنامه امروز زنده بود زندگی رسیدیم.
خب تشکر میکنیم از دوستان عزیز شنونده ایمان که ما را امروز هم همراهی کردن. تا فردا خدایا رو نگهدارتون.
درون توست اگر خلوتی و انجمنیست، بیرون ز خویش کجا می روی؟ جهان خالی است. خدا نگهدار.
بیشترین مدال المپیک در تاریخ ایران. اولین حضور ایران در المپیک به سال 1279 هجری شمسی برمی‌گردد. یعنی به دوران قاجار، وقتی یک ورزشکار ایرانی در رشته شمشی بازی در المپیک پاریس شرکت کرد. از آن زمان تا به امروز ایران 17 دوره در مسابقات المپیک حضور داشته که از این 17 دوره 8 بار معروف به بعد از انقلاب بوده است. قبل از انقلاب پرنشان‌ترین کاربان ایران در المپیک شامل حداکثر 7 مدال می‌شد. اما بیشترین مدال ایران در المپیک سال 1391 در شهر لندن اتفاق افتاد. وقتی کاربان ورزشی جمهوری اسلامی ایران با 53 نفر برای اولین بار توانست 5 مدال طلا، 6 مدال نقره، 2 مدال برنز کسب کرده و در رده 15ام جهان و رده 11ام رقابت‌های مردان جهان بایستد. این اولین بار بود که کاروان ورزش ایران در المپیک توانسته بود مجموعاً 13 مدال کسب کند و به این ترتیب پرنشان‌ترین المپیک تاریخ ایران را رقم بزند.
ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و روز بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم که با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رئیس هیئت مذاکره دولت افغانستان از گروه طالبان خواست که برای نجات این کشور راه صلح را در پیش بگیرند. محمد معصوم استانگزای در حساب توییترش نوشت که توقع میرفت طالبان در ماه مبارک رمضان و همچنین اعلام خروج نیروهای خارجی از افغانستان راه صلح را با جدیت دنبال کنند، اما خلاف توقع مردم به کشتار متوسل شدند. رئیس هیئت مذاکره دولت افغانستان از گروه طالبان خواست که درباره صلح و آینده افغانستان مسئولانه تر فکر کنند. جریان برق کابل پایتخت افغانستان به علت انفجار تروریستی همچنان قطع است. شرکت ملی برق افغانستان برشنا امروز شنبه اعلام کرد که برق کابل به دنبال انفجار ماین و تخریب 3 دکل انتقال برق در ولسوالی کلکان در ولایت کابل برای دومین روز همچنان قطع است. در گزارش شرکت برق افغانستان آمده است که کارکنان شرکت برق این کشور با وجود تلاش هنوز موفق به وصل جریان برق کابل نشدند و کابل دیروز و دیشب را در تاریکی بسر برده است. شرکت برق افغانستان پیش بینی کرد که ساخت دکل برق دست کم 20 روز زمان نیاز دارد، ولی تلاش ها برای وصل موقتی برق ادامه دارد. صبح دیروز جمعه بر اثر انفجار ماین در قریه میرزاخیل ولسوالی کلکان در 40 کیلومتری شمال شهر کابل 3 دکل برق تخریب شد. تاکنون شخص و یا گروهی مسئولیت این انفجار تروریستی را بر عهده نگرفته است. در این لحظه دعوت میکنم با همکارم عالمی در برنامه بررسی مطبوعاتی چاپ کابل همراه باشید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. ترجیح طالبان جنگ است عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: در زورآزمایی دولت و طالبان هر دو طرف میکوشند که دست بالا در جنگ را نشان دهند. طالبان در این چند روز عمدتاً ولایت‌های مهم را هدف قرار دادند. تلاش میکنند با سقوط تمام یا بخشی از این ولایت‌ها نشان دهند که توان سقوط حکومت افغانستان از طریق نظامی را دارند. اما انصافاً برغم مشکلات جدی مدیریتی که در ساختارهای امنیتی افغانستان از جمله وزارت دفاع وجود دارد، در این چند روز عملکرد نیروهای امنیتی افغانستان ستودنی است. این نیروها اجازه ندادند که طالبان به اهداف خود برسند. هرچند دستاوردهای کوچکی داشتند، اما همزمان متحمل تلفات سنگین شدند که خود نشان دهنده دست بالای نیروهای امنیتی افغانستان در میدان جنگ است. به همین دلیل تاکتیک طالبان این روزها متمرکز بر استفاده از حملات انتحاری و ماین‌های کنار جاده است. روی کرده جنگی که خود به معنای ضعف در میدان جنگ است. اطلاعات روز می افزاید شکست یا پیروزی در این جنگ تنها بستگی به جانفشانی نیروهای امنیتی در خط مقدم جنگ ندارد. مدیریت درست جنگ تعیین می کند که وضعیت به نفع چه کسی رقم بخورد. شدت جنگ همزمان در چند ولایت و جنگ‌های پراکنده در تمام ولایت‌ها نشان از آن دارد که طالبان در تلاشند انرژی خود را در یک نقطه متمرکز نسازند، بلکه حضور خود را در بخش‌های مختلف به دولت نشان دهند. خونسا کردن چنین رویکرد جنگی طالبان به مدیریت درست نیروهای امنیتی و استفاده از امکانات نظامی در دولت افغانستان بستگی دارد. در شجاعت و ایثار نیروهای امنیتی ملی افغانستان تردیدی نیست، اما عقبه فرماندهی متزلزل و نامطمئن در سطح رهبری جنگ، اختلاس در آب و غذا و مرمی و ابهام در راهبرد جنگی مشکل اصلی نیروهای امنیتی افغانستان است و مجازات اداره به جای مسئول عنوان سرمقاله روزنامه صبح کابل است که در آن چنین آمده است: رئیس جمهور غنی روز سه‌شنبه 14 سور در مراسمی به بهانه هفته معارف گفت تنها دو اداره 1,600,000,000 دلار را بند انداختند. هر اداره‌ای که پس از این بودجه‌اش را مصرف کرده نتواند و مصارف ادارات در ساختار تعهداتشان در یک سال انجام نشود، بودجه این ادارات به سایر ادارات منتقل خواهد شد. این حرف آقای غنی در نقش رئیس جمهور افغانستان تا این که تصمیمی باشد برای آوردن اصلاحات، تصمیمی است عجولانه و عوام فریبانه برای تحریف افکار عمومی و بسترسازی برای فساد و خیشخوری بیشتر. اگر چنین اداره‌هایی در دولت وجود دارد، به معنای این نیست که مشکل از اداره باشد. حتما افرادی در این اداره مسئولیت دارند که کفایت و درایت مصرف بودجه را ندارند و آقای غنی با عنوان رئیس جمهور، کسی که همه تعیینات بستای کلیدی از زیر دستش می‌گذرد، به جای مجازات یا تنبیه افراد در این ادارات و تنبیه ادارات می‌پردازد. صبح کابل می‌افزاید اگر در اداره بودجه به مصرف نمی‌رسد، مشکل اداره نه بلکه مشکل افراد مسئول در آن اداره است و برای آوردن اصلاحات نباید به جای مسئولان اداره خود اداره را مجازات کرد و بودجه‌اش را به حساب دیگری واریز کرد. و نگاهی می اندازیم به روزنامه آرمان ملی که در سرمقالگی تحت عنوان طالبان به صلح باور ندارند چنین نوشته است: زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان بر رسانه‌ها گفت که طالبان برای اشتراکشان در نشست استانبول تمایل نشان دادند. این در حالی است که طالبان حملاتشان را بر ضد نیروهای امنیتی کشور و مردم افغانستان شدت بخشیدند و در این شب و روز هرچه در توان دارند می‌خواهند آن را به کار گیرند. اما سوال اساسی این است که طالبان این همه امکانات جنگی و لوجستیکی را برای پیش بردن جنگشان از کجا به دست می‌آورند و از کجا حمایت می‌شوند؟ پاسخ این سوال بسیار روشن است. طالبان را نظامیان پاکستانی حمایت می‌کنند و این همه امکانات را برای آنها فراهم می‌سازند. یعنی طالبان برای اهداف پاکستانی‌ها در افغانستان می‌جنگند و ابزاری‌اند در دست نظامیان پاکستانی. در پایان آرمان ملی می‌افزاید حال که مذاکرات صلح آغاز شده و کشورهای ذی‌دخل در قضیه افغانستان هم‌روزه موضع می‌گیرند و اعلامیه صادر می‌کنند، پاکستان نیز از مذاکرات و تامین صلح در افغانستان دم می‌زند. از یک طرف گفته می‌شود که حکومت پاکستان بر طالبان فشار وارد کرده است تا در نشست استانبول شرکت کنند، اما از سوی دیگر نظامیان پاکستانی به طالبان دستور می‌دهند که جنگ و خشونتشان را افزایش دهند. یعنی پاکستان کماف سابق بازی دوگانه را در قضیه افغانستان ادامه می‌دهد. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
تشکر از همکارم سید محمد امین عالمی در پایتخت افغانستان. ادامه خبرها. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خواستار تشکیل جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی تحولات قدس و مسجد الاقصا شد. محمود عباس از ریاض منصور سفیر فلسطین در سازمان ملل متحد خواست تا از شورای امنیت درخواست تشکیل جلسه فوری کند. عباس رژیم اشغالگر را مسئول کامل تحولات وقایع و حملات خطرناک و وحشیانه به فلسطینیان دانست و از جامعه جهانی خواست تا مسئولیت کامل خود را برای توقف حملات و تجاوزات علیه ملت و مقدسات فلسطین انجام دهد. منابع فلسطینی دیشب از حمله نظامیان صهیونیست به نمازگزاران فلسطینی در مسجد الاقصا گزارش دادند. نظامیان صهیونیست دربهای مسجد الاقصا را بستند و به نمازگزاران فلسطینی حمله کردند. بر اساس این گزارش دست کم 163 فلسطینی در حمله نظامیان صهیونیست در داخل صحن مسجد الاقصا زخمی شدند. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت روز جهانی قدس بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی داشت. خبرگزاری اسپوتنیک در خبری فوری ضمن اشاره به سخنرانی روز جمعه حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در روز جهانی قدس به نقل از ایشان نوشت که رژیم صهیونیستی یک پادگان تروریستی است و مبارزه با آن وظیفه همگانی است. رویترز نیز ضمن اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت روز جهانی قدس به نقل از ایشان بر ادامه مبارزه کشورهای اسلامی علیه رژیم صهیونیستی تاکید کرد. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از حضرت آیت الله خامنه ای نوشت که رژیم صهیونیستی یک پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت‌های مسلمان است، بنابراین مبارزه با آن مبارزه با ظلم و تروریسم و وظیفه همگانی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس با اشاره به تغییر جدی موازنه قوا به نفع دنیای اسلام و جبهه مقاومت و در مقابل افول آشکار قدرت آمریکا و رژیم صهیونیستی عادی سازی روابط با چند دولت ضعیف را مانع حرکت رو به زوال رژیم اشغالگر ندانستند و با تاکید بر اجرای مطالبه منطقی همه پرسی از همه ساکنان اصلی فلسطین برای تعیین نظام سیاسی این کشور، خطاب به مجاهدان فلسطینی گفتند که مبارزه مشروع و اخلاقی خود با رژیم غاصب را به قدری ادامه دهید که ناچار به قبول این مطالبه مترقی شود. سخنگوی قصر سفید تاکید کرد که دولت مطبوعش تنها زمانی تحریم‌های خود علیه ایران را لغو می‌کند که ایران با اجرای کامل تعهدات هسته‌ای خود زیل برجام بازگشته باشد. جنیفر پساکی که کشورش با خروج از برجام در دوران ریاست جمهوری ترامپ و وضع تحریم‌های شدید علیه ایران واکنش متقابل ایران در قالب کاهش تعهدات هسته‌ای خود را برانگیخت، در خصوص مذاکرات ویانا برای احیای برجام و رفع تحریم‌های یک جانبه واشنگتن علیه ایران به خبرنگاران گفت که تنها در صورت اینکه ایران به اجرای تعهدات هسته‌ای خود بازگردد تحریم‌ها برداشته خواهند شد. ما در خصوص پایبندی به برجام هیچ کاری را فراتر از آنچه ایران انجام می‌دهد صورت نخواهیم داد. وی در ادامه با ابراز خرسندی از روند مذاکرات ویانا گفت که پیشرفت‌هایی در مذاکرات غیر مستقیم حاصل شده است. نشست کمیسیون مشترک برجام روز گذشته و به صورت حضوری در ویانا از سر گرفته شد. معاون وزیر خارجه آمریکا نیز گفته که پیشرفت‌هایی در مذاکرات جاری در ویانا برای اجرای کامل برجام توسط همه طرف‌ها حاصل شده، اما هنوز راه درازی باقی مانده است. وندی شرمن در مصاحبه با اندیشکده اتلانتیک که بامداد امروز منتشر شد ابراز امیدواری کرد آمریکا بتواند به تفاهمی در مذاکرات ویانا دست پیدا کند تا بتوان توافق فنی میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در پایان ماه روان میلادی منقضی می شود را تمدید کرد. نشست کمیسیون مشترک برجام دیروز و به صورت حضوری در ویانا اثر گرفته شد که جلسات کمیسیون مشترک برجام در راستای احیای توافق هسته‌ای از طریق لغو تحریم‌های اعمال شده آمریکا بر ضد ایران و بازگشت دو جانبه آمریکا و ایران به پایبندی به توافق هسته‌ای از 2 آوریل سال 2021 در حال برگزاری است. برخی منابع خبری بامداد امروز از حمله راکتی به پایگاه عین الاسد در ولایت الانبار غرب عراق که میزبان نظامیان تروریست آمریکایی است خبر دادند. این منابع خبری اعلام کردند که آژیرهای خطر پایگاه عین الاسد در پی این حمله راکتی به صدا درآمده است. اسخای میکنم آژیرهای خطر پایگاه عین الاسد در پی این حمله راکتی به صدا درآمده است. بر اساس اعلام این منابع، سامانه‌های پدافند ضد راکتی سیرام و پاتریوت که اخیراً در محوطه این پایگاه نصب شدند، موفق به رهگیری و انهدام راکت‌ها نشدند. سازمان جهانی بهداشت روز جمعه مجوز استفاده اضطراری از واکسن کرونای چینی سینوفارم را صادر کرد. صدور این مجوز به معنای آن است که واکسن ساخته شده توسط مؤسسه محصولات بیولوژیک پکن می تواند جهت تقویت تلاش‌های مورد حمایت سازمان جهانی بهداشت برای مقابله با ویروس کرونا نظیر طرح کوواکس و برای توزیع عادلانه واکسن در سراسر جهان مورد استفاده قرار گیرد. این اقدام سازمان جهانی بهداشت همچنین باعث افزایش اعتبار واکسن سینوفارم خواهد شد. تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت در یک نشست خبری اعلام کرد که این اقدام فهرست واکسن‌هایی که کوواکس می‌تواند خریداری کند را گسترش می‌دهد و به کشورها برای سرعت بخشیدن به روند قانون‌گذاری‌های خودشان و وارد کردن و تزریق واکسن اطمینان می‌دهد. خب عزیزان شنونده، از این لحظه با برنامه بررسی مطبوعات چاپ ایران در خدمت شما هستیم و ابتداءً از روزنامه جام جم شروع میکنیم. با عنوان حرکت نزولی و روبه زوال رژیم صهیونیستی آغاز شده و وقفه نخواهد داشت. حضرت آیت الله خامنه‌ای در نطق تلویزیونی خود به مناسبت روز جهانی قدس تصریح کردند صهیونیست ها فلسطین غصب شده را به پایگاه تروریسم تبدیل کردن. اسرائیل نه یک کشور که پایگاه تروریستی علیه ملت‌های مسلمان است. با گزارش جام جم آنلاین از پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب روز جمعه به مناسبت فرارسیدن روز جهانی قدس از طریق پخش زنده تلویزیونی با مردم ایران و امت اسلامی سخن گفتند که فرمایشات ایشان بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی داشت. تجدید پیمان با میدان عنوان مطلبی از روزنامه سیاست روز. کرونا نیز نتوانست خروش ملت‌ها در روز قدس در حمایت از فلسطین را سست نماید، چنان که در بسیاری از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی ملت‌ها با تأکید بر حمایت از مقاومت و انتفاضه و دوری از دیپلماسی و سازش فریاد آزادی فلسطین سر دادند. هرچند که بحران کرونا در بسیاری از کشورها مانع از تجمع حضوری مردم شد، اما در بسیاری از کشورها مردم در فضای مجازی و یا حضور موتور سایکلیتی و موتری و برگزاری نشست‌ها و کنفرانس‌های مجازی روز قدس را گرامی داشته و با مردان میدان و نبرد تجدید پیمان کردند. شکایت خانواده نتانیاهو از اولمرت عنوان مطلبی از روزنامه قدس. خانواده بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی علیه ایهود اولمرت صدر اعظم سابق این رژیم به دلیل اظهارات اخیر وی که این خانواده را دیوانه خوانده بود شکایت کردند. روزنامه القدس العربی نوشت که بر اساس شکایتی که خانواده نتانیاهو به دادگاه تل‌آویو ارائه کردند، از دستگاه قضایی می‌خواهند تا اولمرت را به پرداخت غرامت‌های به ارزش 837,000 شکل حدود 257,000 دلار آمریکا وادار کند. بر اساس این شکایت، اولمرت طی دو مصاحبه با خانواده نتانیاهو افترا زده و گفته است که نتانیاهو و سارا همسر وی و یائیر پسر بزرگشان نیاز به درمان روانی دارند. و و بیتوته در تاریخخانه ویانا عنوان مطلبی از روزنامه جوان، در حالی که هیئت‌های مذاکره کننده گفتند تا زمان ممکن برای توافق در ویانا خواهند ماند، گزارش‌های غیررسمی از محتوای مذاکرات فقط تکذیب می‌شود. اصلاً معلوم نیست در ویانا چه خبر است. در یک سو یک منبع مطلع می‌گوید که دولت بایدن در حال بررسی آزاد کردن 1 میلیارد دلار ایران است و در گوشه دیگر یک منبع آگاه از درخواست آمریکا برای تخریب سانتریفیوژهای ایران خبر می‌دهد و البته منبع دیگری هم از پیشنهاد جامعه واشنگتن برای حل همه اختلافات با ایران گفته است. تنها موضع هیئت‌های مذاکره کننده تکذیب همه چیز، سکوت درباره برخی چیزهای دیگر و اطلاع رسانی درباره سطح پیشرفت کم، زیاد یا متوسط مذاکرات، آن هم به شکلی است که نتوان از سطح پیشرفت یا حتی محتوای کلی مذاکرات به هیچ برآوردی رسید. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان این مجموعه خبری و برنامه بررسی مطبوعات رسیدیم. تشکر از همراهیتان، التماس دعا و خداوند پشت و پناه شما.
شننده دومین بخش خبری نشرات صبحگاهی بودین. آن دسته از عزیزانی که موفق نشدند در نشرات صبحگاهی شننده اخبار باشند میتوانند در ساعت 1 شننده مشروح اخبار به همراه گزارش ها نیز باشند. و زمان پخش برنامه در آستان نور رسیدیم. پیشکش علاقمندان به این برنامه میگردد به مدت 15 دقیقه.
در آستان نور
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، سلام بر شما که به برکت ماه رمضان به آرامش روحی و نشاط معنوی دست پیدا کردین که مثال زدنی نیست. اولین روز هفته ایتان به خیر و نیکی. با افتخار از رادیو دری و با برنامه در آستان نور در خدمتتان هستیم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست. ارجمندان، یکی از مهمترین برکات ماه مبارک رمضان آرامش روحی و روانی روزه داران است. روزه به ویژه روزه ماه مبارک رمضان از دو جهت مایه آرامش برای روزه دار هست و شخص روزه دار را از نگرانی ها و استراب ها به دور نگه می داره. یکی از آن جهت که انسان را به مرحله صبر می رسانه و انسان صابر را مسلط بر نفس و پیرو عقل و تسلیم خدا می سازه. بی تردید کسی که چنین باشد دارای نفسی آرام و مطمئن خواهد بود، زیرا حقیقت و معنای صبر ملازم با سکون و آرامش نفس هست و در واقع صابر کسی است که به زودی تحت تأثیر حوادث واقع نشود و مصائب و مشکلات او را مضطرب نگرداند. از سوی دیگر روزه نوعی یاد و ذکر عملی خداوند هست و مسلم است که یاد و ذکر الهی مایه آرامش دل هاست، همان گونه که قرآن کریم در آیه 28 سوره رعد می فرماید:
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر بذكر الله تطمئن القلوب.
آنها کسانی هستند که ایمان آورده اند و دلهایشان به یاد خدا مطمئن و آرام است. آگاه باشید، تنها با یاد خدا دلها آرامش می‌یابد.
لا اله الا الله، 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 لا اله الا الله.
دوستان، روزه از جمله عباداتی است که شادی و نشاط درونی برای روزه‌داران به ارمغان میاره. انسان در زندگی روزانه خود با دو نوع شادی روبروست، یکی شادی معنوی و دیگری شادی مادی. شادی های معنوی شادی های ماندگارتر و با تأثیر گذاری زیاد هستند، اما لذات و شادی های مادی ریشه در زندگی مادی بشر دارند و تأثیر آنها کوتاه مدت هست و البته گاهی نیز زیان بارند. همونطوری که می دانید، بسیاری از افراد ثروتمند و پیسه‌دار علی‌رغم امکانات وسیعی که در اختیار دارند از زندگی خود راضی نیستند. در مقابل افرادی هم هستند که از امکانات مالی و رفاهی چندانی برخوردار نیستند، اما شادمانه از زندگی می کنند. عزیزان، با توجه به تحقیقات انجام شده، شادی انسان در واقع مجموعه کیفیت دو احساس درونی اوست. یکی حس رضایت و دیگری کیفیت احساسات خوبی است که در طول زندگی دریافت می‌کنه که هر دوی اینها منجر به شادی و نشاط میشن. بندگان مؤمن خدا با احساس رضایت خداوند به قدری شاد میشن که قابل وصف نیست. روزداران ماه مبارک رمضان هم خصوصا در هنگام افطار احساس رضایت از بندگی خود دارند و شادی بزرگی را درون خود احساس می کنند. در تایید این سخن امام صادق علیه السلام می فرمایند: برای روزدار دو سرور و خوشحالی است، یکی هنگام افطار و دیگری هنگام لقاء پروردگار.
با این که ازت دورم، اما هنوز یه حسی منو سمت تو میکشه. خدایا نگاهت رو از من نگیر، دلم داره یه تمنو میچشه. گرفتم تو دستم دلم رو میخوام، یه راهی به سمت تو پیدا کنم. سر سفره مهربونیت میام تا با دست تو روزم رو کنم.
همراهان گرامی، در خدمتتان هستیم از رادیو دری و با برنامه در آستان نور، و در این لحظه با بخش احکام روزه در خدمتتان هستیم. یکی دیگر از موارد مهمی که در خصوص احکام روزه مطرح میشه، احکام روزه مسافر هست. کسی که در ماه رمضان مسافرت میکنه، در هر مورد که نماز را باید شکسته بخونه نباید روزه بگیره، و در هر موردی که باید نماز را تمام و 4 رکعتی بخونه باید روزه را نیز به جا بیاره. در این میان مسافری که 10 روز در یک محل قصد ماندن میکنه، یا فردی که مسافرت شغل اوست و باید هر از چند گاهی به آن مکان مسافرت کنه، یا در شهری غیر از محل زندگی خود تحصیل کنه و باید در آنجا برای مدتی طولانی حضور داشته باشه، نیز هم نمازش کامل هست و هم باید روزه بگیره. دوستان مناسب است بدانید هرگاه مسافر پیش از ظهر وارد وطن شود یا به جایی برسد که قصد 10 روز توقف دارد، چنانچه کاری که روزه را باطل میکنه انجام نداده باشه باید روزه بگیره و اگر انجام داده باید بعدن قضا کنه، ولی اگر بعد از ظهر وارد شود نمیتونه روزه بگیره. مسافرت در ماه رمضان هرچند برای فرار از روزه باشه جایز نیست. البته بهتر است به سفر نره مگر اینکه سفر برای کار نیکو یا لازمی باشه. مسافری که تصمیم به اعتکاف در مسجد الحرام داره اگر قصد اقامت 10 روز در مکه مکرمه کنه یا نذر کرده باشه که در سفر روزه بگیره، بر او واجب هست بعد از اینکه 2 روز روزه گرفت اعتکاف خود را با روزه روز سوم کامل کنه، ولی اگر قصد اقامت یا نذر روزه در سفر نکرده باشه روزه او در سفر صحیح نیست و با عدم صحت روزه اعتکاف هم صحیح نیست. اگر روزداری هنگام غروب در سرزمینی افطار کرده باشه و سپس به جایی مسافرت کنه که خورشید در آن هنوز غروب نکرده، روزه او صحیح است و تناول افطاری در آن مکان قبل از غروب خورشید با فرض اینکه در وقت غروب در سرزمین خود افطار کرده برای او جایز است. الله الله اکبر الحمد لله الله الله اکبر یاران رمضانی، همان گونه که میدانید ما از ابتدای این ماه عزیز دعاهای زیادی را با هم مرور کردیم. بارها در زمزمه دعاها با هم همراه شدیم و دلهای من را روانه بارگاه خالق یکتا کردیم. امیدواریم دعاهایتان مستجاب شود. طبق روایات و احادیث برای حفظ قرابت دعا و استجابت باید آن را با عمل صالح همراه کنیم. خداوند می‌فرماید دعای کسانی اجابت میشه که ایمان دارند و عمل صالح انجام میدن. همچنین نقل است از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که می‌فرمایند دعا کننده بدون عمل مثل تیرانداز بدون کمان هست. روشن است که منظور از عمل آن هست که رضای خداوند در آن باشه. این یکی از آداب دعاست که همواره باید حفظ شود. امام باقر علیه السلام می‌فرمایند گاهی بنده ای از خداوند حاجتی را درخواست میکنه و این درخواست سزاوار اجابت هست، حال یا با تأخیر یا با تعجیل. پس از آن بنده مرتکب گناه میشه. خداوند به فرشته امر میکنه حاجات او را برآورده نکن و او را از نعمت اجابت محروم کن، چرا که او باعث غضب من و محرومیت از فضل و کرم من شد. بله، گویا عمل صالح نردبانی است که دعا به واسطه آن به سمت استجابت خدا بالا میره. حتی اگر بعد از استجابت دعا این عمل صالح از بین بره یا اخلاص در عمل فراموش شوه و انسان گناه مرتکب شوه، پایه‌های این نردبان سست شده و دعای ما از عرش به فرش سقوط خواهد کرد. دوستان بیاین پایه های این نردبان را همیشه محکم بداریم تا همیشه از نعمت استجابت دعا برخوردار باشیم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. ارجمندان، امروز روز 25 ماه مبارک رمضان هست و امشب شب 26 این ماه عزیز می باشد و ما باز هم با هم دیگر دست به دعا برداشته و رب جلیل را چنین می خوانیم. یا جاعل اللیل و النهار آیتین یا من محا آیتین وجعل آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا منه ورضوانا. ای خدایی که شب و روز را دو نشانه قدرت خود قرار دادی، ای خدایی که نشانه شب را محو و تیره ساختی و نشانه روز را تابان و درخشان نمودی تا از فضل و کرمت خلق روزی طلبند و رضای تو جویند، ای آن که هر چیز را به خوبی تفصیل دادی، ای صاحب مجد و کرم، ای بخشنده بی عوض، ای خدا، ای صاحب جود و عطا، ای خدا، ای خدا، ای خدا. نام های نیکو مخصوص توست و نشانه های مقام بلند و بزرگی و هر انعام و احسان به تو اختصاص دارد. از تو درخواست می کنم که بر محمد و آلش درود فرستی و نام مرا در صف اهل سعادت ثبت فرمایی و روح مرا با شهیدان محشور سازی و طاعتم را در مقام علیین رسانی و از اعمال زشتم درگذری و مقام یقینی به من عطا کنی که هرگز از قلبم جدا نشود و ایمانی به من بدهی که هر شک و ریب را از من دور سازد و به هر چه نصیبم فرموده ای راضی و خوشنودم سازی و مرا در دنیا و آخرت هرچه نیکوست عطا فرمایی و از آتش سوزان دوزخ نگاه داری و در این ماه مرا شکر و ذکر و شوق لقای خود و توبه و انابه به درگاهت نصیب گردانی و بر آنچه محمد و آل محمد علیهم السلام را توفیق عطا فرمودی موفق سازی. آمین یا رب العالمین. دوستان و یاران همیشگی و صمیمی، به پایان برنامه امروز در آستان نور رسیدیم. از خداوند می‌خواهیم که هر حاجتی که دارین برآورده شود. شما هم ما را از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. تا حضور دیگر بدرود. حق پشت و پناه.
به زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشد رسیدیم. از شما مؤمنان، از شما نمازگزاران التماس دعا داریم. با مدت نیم ساعت این برنامه تقدیم حضورتان می شود.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه از با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام خداوند جان آفرین. سلام دوستان عزیز، امروز اولین روز هفته تان به خیر و سعادت. عبادت ها و روزداری های تان قبول باشه. با افتخار از رادیو دری و با قرار بندگی سر قرار همیشگی با شما هستیم و آرزومند بهترین لحظات برای همه شما. خدایا تنها تو را میخوانم و نه غیر تو را، که چون غیر تو را بخوانم محروم خواهم شد. جز به تو امید نمی بندم، که چون به غیر تو امید بندم ناامید خواهم شد. بار الها ای لطیف و ای بخشنده، هر نعمت و نکویی از آن توست و هر حاجت به دست تو برآورده می شود. پس ای مهربان، مقام یقین و حسن زن به حضرتت و من عطا کن و امیدواری بر رحمتت را در قلبم پایدار کن و رشته امیدم را از غیر خودت پاره کن، که جز به تو امید نبندم و جز به تو اعتماد نکنم. دوستان، هنگام اذان ظهر امروز با افق شهر کابل ساعت 11:49.41 خواهد. عزیزان، قرآن پیام خدا برای هدایت مردم و سفره نعمت الهی است که بر روی همه بندگان گسترده است. در طول ماه مبارک رمضان با نوای قرآن نغمه خوانی می کنند قدسیان. قرآن کتاب رمضان و رهاورد ماه خداست و عاشقان خدا با خواندن آیه های روح بخش قرآنی نوای عشق سر می تن و شبستان وجودشان را در پرتو انوار قرآن مجید روشن می سازند. رسول رحمت می فرماید اگر کسی در این ماه یک آیه از قرآن تلاوت کند، ثوابش مانند کسی است که در غیر رمضان یک ختم قرآن کرده باشد. در روایت دیگر می فرمایند ماه رمضان ماه خدای عزوجل است. هان در این ماه از هر حرامی دوری جویید و در این ماه بسیار قرآن بخوانید.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله
خانيت أجر ايدل از وسوس برخيزي با ذكر خداوندي باید که بیامیزی
برخیز و تلاوت کن غافل مشو از معنا ای قطر تکاپو کن تا پر شوی از دریا
حمدا للرحمن علی ان کشف الکرب وبنور القرآن هدانا ومحى الزلات
أنزله نورا وشفاء وهدى ونجاة وبه سوءات العبد صارت حسنات وبه سوءات العبد صارت حسنات.
عزیزان خداجو، با هم دعای روز 25 ماه مبارک رمضان را می‌خوانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعلنی فیهم محبا
خداوندا، مرا در این روز دوستدار دوستانت گردان و دشمن دشمنانت و پوینده راه و روش خاتم پیامبرانت محمد صلی الله علیه و آله گردان، ای نگه دارنده دلهای پیامبران. قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری. در ادامه برنامه شرح و تفسیر دعای 25 رمضان المبارک را از آیت الله مجتهدی تهرانی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعلنی فیه محبن لأولیائک. خدا یک کاری کن من با رمضان یه جوری بشم که خوبا رو دوست داشته باشم و معادین لأعدائک، دشمن دشمنات باشم. فقط خوب آدم خوبا رو دوست داشته باشه. من که اگه چیزی عملی داشته باشم که در قیامت امید نجاتشو دارم، میگه خوبا رو دوست دارم، اشخاص با تقوا رو دوستشون دارم. از امام پنجم علیه السلام حدیث حفظ کنیم، به شخصی فرمودن اذا اردت ان تعلم ان فيك خيرا، اگر اراده کردی وقتی بفهمی که تو بهشتی هستی یا جهنمی. ما الان خودمون میخوام بفهمیم دیگه، در ما خیر هست یا نیست. خیر اگه باشه بهشتی هستیم، خیر نباشه میریم جهنم. حالا خودمونم نمیدونیم کدوم یکی هستیم، کاری نداره، به قلبت مراجعه کن. امام پنجم میفرمان فنظر الی قلبک، به قلبت مراجعه کن. اگه دیدی این کان توحب و اهل طاعت الله، اگه دیدی اهل طاعت رو دوست داری، نماز شبخونه رو دوست داری، یه حدیث داری روزهای دور آخر زمان یذوب قلب المؤمن، قلب مؤمن آب، یذوب این آب میشه، قلب مؤمن روزهای دور آخر زمان آب میشه. گفتن چطور؟ برای زیرا گناه رو میبینه، استطاعت تغییر نداره، یعنی استطاعتی که این وضع رو درستش کنه نداره. شما مقدس ها گناه ها رو تو خیابون رو میبینید، اما استطاعت ندارین امر معروف کنین، نهی از منکر کنین، جلوی گناه رو بگیرین. حالا حدیث اولی اون چی بود؟ اگه میخوای بفهمی اهل خیری چیکار کن؟ به قلبت نگاه کن، به قلبت مراجعه کن. اگر دیدی خوبا رو دوست داری و دشمنان رو دوست نداری، در تو خیر. اگر خوبا رو دوست نداری و بدا رو دوست داری، در تو خیر نیست. و آخر حدیث داره، انسان با کی مشهور میشه؟ با اونی که دوست داره. شما خوبا رو دوست داری با خوبا، بدا رو دوست داری با بدا. بقیه دعا رو معنا کنم مختصر. مستنن به سنت خاتم انبیاء، خدا یه کاری کن من به طریقه پیغمبر عمل کنم، به مستحبات، به دعاها، به دستورات اسلام، هر چی پیغمبر فرموده از مستحب و واجب عمل کنم، مکروهات رو به جا نیارم، حرام رو ترک کنم. یا آسم قلوب نبیین، ای خدایی که قلب پیغمبرها رو تو حفظ میکنی، جزا پیغمبر ها معصوم هم دیگه، چرا معصوم هم؟ برای خدا قلب اونا رو حفظ کرده. به حق این کاری که تو با پیغمبر رو کردی، این دعا رو در باره ما مستجاب کن. و صلی الله علی محمد و آله محمد.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز به افق کابل، به استقبال این لحظه ها میریم با شنیدن تلاوت آیات یکم تا ششم از سوره مبارکه اسراء با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
گلبانگ محمدی اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح